پی انفجار مهیب رخ داده در بندر بیروت، پایتخت لبنان، امانوئل مکرون اولین مقام بلندپایه خارجی است که پس از انفجار روز سه‌شنبه به لبنان می رود. انتظار می رود که رئیس جمهوری فرانسه برای جلب کمک های بین المللی به لبنان تلاش کند و در این حال از رهبران گروه های مختلف در لبنان بخواهد که اصلاحات سیاسی انجام بدهند. او هنگام ورود به بیروت در جمع خبرنگاران گفت لبنان با بحران اقتصاد و سیاست مواجه است و باید اصلاحات ضروری انجام دهد، وگرنه همچنان دچار بحران خواهد بود. پیرو این واقعه، مسئولان شهر جده در پادشاهی عربی سعودی یکی از بلندترین ساختمان‌های این شهر را به نشانه همدردی با مردم بیروت مزین به پرچم لبنان کرد. در امارات متحده عربی، برج خلیفه، بلندترین ساختمان جهان در شهر دبی، برای ابراز همبستگی با مردم لبنان به رنگ پرچم این کشور درآمد. مصر هم پرچم لبنان را روی یکی از اهرام ثلاثه این کشور به نمایش گذاشت. در این بین نقش بستن پرچم لبنان بر روی برج آزادی تهران و ساختمان شهرداری تل‌آویو بحث‌هایی را بین کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده و برخی بر این باورند که این همزمانی همیشه رخ نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، شهردار تل‌آویو روز چهارشنبه 5 اوت گفت برای همدردی با مردم لبنان فارغ از اختلافات، پرچم این کشور را بر روی ساختمان شهرداری خواهد انداخت. شایان ذکر است در سالهای اخیر انداختن نقش پرچم کشوری که از حادثه آسیب دیده روی ساختمان یا یک سازه معروف بین کشورهای جهان متداول شده و نشانه همدردی با مردم آنجا محسوب می شود. ابعاد این رخداد بسیار گسترده است، اما آنچه که با گذر زمان بیشتر مشخص می شود زوایای پنهانی است که منجر به بروز این فاجعه ملی برای کشور لبنان شده است. به گزارش منابع خبری از لبنان، در جریان بازدید میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، از محل انفجار در بندر بیروت، جوزف آون، فرمانده ارتش و تعداد دیگری از افسران بلندپایه این کشور او را همراهی کردند. حسان دیاب، نخست وزیر لبنان، تأکید کرد که نتایج تحقیقات در خصوص انفجار بیروت میبایست فوراً روشن گردد و این موضوع از اولویت برخوردار است و نباید مشمول مشاجرات سیاسی شود. به گفته نخست وزیر لبنان، علت بروز این انفجار مهیب 2750 تن ماده نیترات آمونیوم انبار شده در انبارهای بندر بیروت بوده و کمیته ویژه بررسی این حادثه ظرف 48 ساعت نتایج تحقیقات پیرامون این انفجار را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، با عنوان ساختن این امر که لبنان در بحران بی سابقه اقتصادی به سر می‌برد، متعهد گردید شدیدترین مجازات در انتظار مسئولان وقوع این انفجار در بندر بیروت است. هیئت دولت لبنان چهارشنبه 5 اوت برای پیگیری پیامدهای وقوع انفجار در بندر بیروت جلسه ای فوق‌العاده داشت. از سوی دیگر، به گفته مروان عبود، استاندار بیروت، حجم زیانهای ناشی از این انفجار در حدود 3 تا 5 میلیارد دلار است. میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، نیز در توییت خود نوشت اینکه محموله‌ای در حدود 2750 تن نیترات آمونیوم به مدت 6 سال بدون به کار بستن تدابیر پیشگیرانه انبار گردد موضوعی غیر قابل پذیرش است. رسانه‌های داخلی لبنان به نقل از او افزودند که 300 هزار لبنانی نیز در پی وقوع این انفجار مهیب بی خانمان شدند. به گزارش انستیتو آمریکایی دفاع از مردم سالاری، این حادثه اسفبار بر میزان درد و رنج و نیازمندی اقتصاد لبنان افزود که پیشتر از این حادثه به 95 میلیارد دلار برای نجات اقتصاد خود احتیاج داشت. بر اساس گزارش تازه این انستیتو، لبنان به 67 میلیارد دلار برای تحقق ثبات بخش بانکی خود، آن هم با نرخ غیررسمی 4000 لیره در برابر هر دلار، نیاز دارد. این مبلغ شامل 22 میلیارد دلار زیانهای وارد شده به بانک مرکزی و همچنین زیانهای پیشبینی شده معادل 4.2 میلیارد دلار یا بیشتر مربوط به اوراق قرضه به یورو نمیگردد. بر اساس این گزارش، لبنان به شکل تقریبی نیازمند 100 میلیارد دلار است و این حجم از نقدینگی شامل هزینه های زیربنایی عمومی و نیازمندی های دیگر نمیگردد. مشتبه زنوری نماینده مردم قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که روز گذشته با سفیر سوئیس در تهران ملاقات کرده بود، روز چهارشنبه در گفتگوی مدعی شد که مجلس 12 طرح ضد آمریکایی و طرح خروج از NPT را در دستور کار دارد که می تواند نشانه تولید بحران در روابط خارجی باشد که به وسیله مجلس کلید زده شود. زنوری که از رادیکال‌های اصولگرا و از مخالفین سرسخت دولت روحانی است و همچنین قبلا نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بوده است، در گفتگویی به تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی درباره مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا اشاره کرد و گفت مجلس 11 دارای روحیه جهادی و ضد استکباری بوده و زمینه‌های مساعدی برای اقدامات لازم علیه آمریکا وجود دارد. به یفسود، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 11 از لحاظ تخصص، توانمندی و انگیزه در کار جهادی نسبت به مجلس سابق در سطح بهتری قرار دارد و با توجه به وجود برخی باورهای اعتقادی در این کمیسیون میتوان به آینده کار امیدوار بود. وی با اشاره به بررسی 12 طرح مهم ضد آمریکایی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد این طرح‌ها به تدریج در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا بتواند اتفاقات جدیدی در احیای منافع ملی و افزایش هزینه برای آمریکایی‌ها در صورت ضربه زدن به منافع کشور را رقم بزند و خسارت کشور را جبران کند. او همچنین خاطر نشان کرد که طرح دو فوریتی توقف اجرای پروتکل الحاقی در دستور کار هیئت رئیسه مجلس است و به زودی در دستور کار صحن قرار می گیرد. به نظر می رسد مجلس جدید که بخشی از پروژه جانشینی است که توسط نهاد رهبری شکل گرفته، هدفش تولید تبلیغات جدید علیه آمریکا و فضاسازی برای آمادگی افکار عمومی در صورت نیاز درباره خروج از برجام باشد. تولید چنین بحرانی در سیاست خارجی همچنین می تواند دولت روحانی را هم زمینگیر کند و در این حال زمینه بحران سازی شود برای معرفی جانشین رهبری. طرح دو فوریتی خروج از NPT یا معاهده خلع سلاح هسته‌ای که قرارداد نظارتی با آژانس بین‌المللی هسته‌ای برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران است، می‌تواند به معنی خروج ایران از برجام و بازگشت پرونده ایران به قبل از مذاکرات و احیای کلیه تحریم‌ها از طرف شورای امنیت سازمان ملل شود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی تلویزیونی خبر از عفو یک متهم محیط زیستی داد و مدعی شد 60,000 نفر زندانی به خاطر کرونا به مرخصی فرستاده شدند. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که یکی از اولویت‌های مهم و اساسی قوه قضاییه در سال 99 مبارزه با فساد است و در مورد برگزاری دادگاه‌های مفاسد ویژه اقتصادی توضیح دهید و آیا این روند قاطع ادامه دارد، عنوان کرد: ابتداعاً خواهان این هستیم که هیچگونه فساد به ویژه فساد اقتصادی در کشور نباشد. به همین جهت در این مسیر با همکاری بخش‌های مختلف شناسایی بسترهای فسادزا، زمینه‌های بروز فساد و اصلاح ساختارهای معیوب از سوی نهادهای متولی را در اولویت‌های خودمان قرار دادیم تا هر روز خبری از بروز فساد نداشته باشیم. اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد انتقادات از حوزه زندان‌ها و شرایط آنها گفت: دشمن و امپراتوری رسانه‌ای آن سعی می‌کنند فضاسازی، شایعه‌سازی و با جعل اخبار ذهنیت و فضای افکار عمومی جامعه را منحرف کنند. وی افزود: در همین ایام که ویروس کرونا را در جهان شاهد هستیم، در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان برای اینکه خود آنها و خانواده ها دغدغه نداشته باشند اقداماتی انجام شد که ما در مقاطعی بیش از 100,000 زندانی را به مرخصی فرستادیم. به یفسود: امروز 60,000 نفر از زندانیان ما در حال مرخصی هستند که البته از آن 100,000 نفر با عنایت رهبر و عفوی که در عید گذشته داده شد، تعدادی از آنها آزاد شدند و از تسهیلات قانونی استفاده کردند. از تلاشی که در حوزه سلامت و زندانها و مقابله با این بیماری و حفظ سلامت زندانیان انجام شد، مجامع بین المللی گزارش‌های متعددی تهیه کردند. وی افزود دیروز سفیر استرالیا با یکی از شهروندان اتباع کشور استرالیا که به لحاظ اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است، ملاقاتی انجام داد. از قبل شایع کرده بودند که مریض است و کرونا دارد و سفیر رسمی کشور با این زندانی ملاقات کرد و بعد از ملاقات مصاحبه کرد که من این فرد را دیدم و در سلامت کامل و در شرایط مطلوب نگهداری می شد. وی گفت برخی مدعیان دروغین حقوق بشر از سفیر استرالیا انتقاد کردند که چرا این حرفا را عنوان کرده است. آنچه که ما در این حوزه انجام دادیم و انجام می دهیم بیانگر این است که ما ضمن برخورد با افرادی که باید مجازات شوند اما حقوق آنها را به رسمیت می شناسیم و بیش از کشورهای دیگر تسهیلاتی را برای جامعه زندانیان کشور قائل هستیم و مستندات فراوانی هم در این حوزه ارائه شده است. این در حالی است که 90% زندانیان سیاسی برخلاف دیگر زندانیان در زمان شیوع کرونا به مرخصی فرستاده نشدند و حتی با فشار بیشتری نیز روبرو شدند. وی همچنین گفت در زمان ریاست رئیس قوه قضاییه تاکنون هیچ رسانه‌ای توقیف نشده است. هرچه جامعه رسانه‌ای، خبری و مطبوعات ما خودشان التزام به قانون و رعایت قوانین و مقررات و حقوق جامعه و حقوق مردم و شهروندان را بیشتر مراعات کنند، مطمئن باشند نه توقیف بلکه تحت تعقیب هم قرار نمی گیرند. این در حالی است که دستگیری خبرنگاران در این مدت افزایش یافته و با فشارهای اقتصادی در شرایط فعلی عملاً بسیاری از رسانه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند و نیازی به توقیف آنها نبوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با ناقص تلقی کردن توافق هسته‌ای از آن خارج شد و راهبرد فشار حداکثری تحریم‌های متعدد بر ایران را اعمال کرد و قصد داشت با خروج از برجام ایران را به میز مذاکره جدید بیاورد و تاکنون در این مسیر علارغم اعمال تحریم‌های سنگین موفق نشده، به نظر نمی‌رسد در چند ماه آینده نیز در این زمینه موفق شود. اکنون او میگوید خودداری ایران به خاطر نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری است. ترامپ روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت که اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک نبود، ایران و کره شمالی درباره برنامه هسته‌ای خود با واشنگتن مذاکره می‌کردند. وی گفت اگر ما انتخابات را پیش روی خود نداشتیم، دو اتفاق روی می‌داد. نخست اینکه بازار سهام ما که پیش از این نیز رکوردهایی زده است، حتی هم اکنون نیز در حال افزایش بود و دوم اینکه چین و ایران و همه طرف‌ها شامل کره شمالی در روز نخست و ظرف 24 ساعت سر میز مذاکره و خواهان توافق با ما بودند. ترامپ افزود در هر صورت اگر هیلاری کلینتون پیروز میشد مدت طولانی بود که شما در جنگ بودید. ممکن بود این جنگ به پایان برسد و یا نرسد، اما در هر صورت شما با کره شمالی در جنگ بودید. در واکنش به این ادعاها، وندی شرمن نماینده ارشد دولت سابق آمریکا در مذاکرات هسته‌ای برجام گفت که وضعیت موجود با ایران پس از خروج دولت فعلی آمریکا از برجام بدتر شده است. وندی شرمن روز چهارشنبه در نشست امنیتی آسپن درباره خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای گفت این اقدام ما را در وضعیت بدی قرار داده است. شرمن گفت تنها چیزی که از رویکرد فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در برابر ایران حاصل شده، به گفته خود برایان هوک نماینده ویژه آمریکا، مقاومت ایران است. شرمن افزود دولت آمریکا تاکتیک هایی داشته است، اما برایم روشن نیست که هدف راهبردی آن چیست. دولت گفته است که به دنبال تغییر حکومت نیست. با این وجود گفتند که از این طریق اهرم فشاری برای رسیدن به مذاکراتی بهتر ایجاد می‌کند. اما فکر می‌کنم همه ما می‌دانیم که ایران نزدیک به مذاکره با این دولت آمریکا نیست و بنابراین ما در وضع کاملاً بدتری قرار داریم. 3 ماه مانده به انتخابات آمریکا، کره شمالی پایان مذاکرات با واشنگتن را اعلام کرده و گفته که قصد از سرگیری مذاکرات را ندارد. تنش پکن و واشنگتن در بالاترین سطح خود قرار گرفته و ایران نیز تاکید کرده وارد مذاکره با آمریکا تحت فشار تحریم نخواهد شد. ما مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در محل وزارت خارجه ابراز اطمینان کرد که تحریم تسلیحاتی ایران تمدید خواهد شد و گفت آمریکا با ارائه پیشنویس قطعنامه جدیدی برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی به شورای امنیت می‌خواهد مطمئن شود رژیم ایران امنیت دیگر کشورها را به خطر نمی‌اندازد. وی افزود آمریکا اجازه نخواهد داد که رژیم ایران با خرید تسلیحات نظامی دیگر کشورها را به خطر بیندازد. بنابراین از همه توان دیپلماتیک خود برای تمدید منع فروش تسلیحات به رژیم ایران استفاده می‌کنیم. پامپئو گفت مأموریت شورای امنیت سازمان ملل پاسداری از صلح و امنیت بین المللی است و اگر اجازه دهد رژیم ایران حامی نخست تروریسم در جهان آزادانه به خرید و فروش سلاح بپردازد، این شورا دست به یک کار کاملا مسخره خواهد زد. به یفسود ایالات متحده اکنون در حال اتخاذ یک دیپلماسی است که سالها در این زمینه ادامه دارد و قطعنامه‌ای که ما هفته آینده ارائه خواهیم کرد کاملا منطقی است و تلاش داریم اطمینان حاصل کنیم تحریم تسلیحاتی ایران تمدید خواهد شد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده پیشنهاد کرده است که همه کشورها از طریق خاک خود یا شهروندانشان و همچنین استفاده از کشتی‌ها و هواپیماهای آنها خرید و فروش یا ارسال مستقیم یا غیر مستقیم سلاح یا مواد مرتبط به آن به جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کنند، به استثنای کالاهایی که مجوز کمیته ویژه شورای امنیت را حداقل برای 30 روز یا به منظور رفع نیازهای انسان دوستانه داشته باشد. وی همچنین با استقبال از توافق بین دولت یمن و شورای گذار جنوب جهت هموار کردن مسیر تشکیل یک دولت یک پارچه برای مقابله با تهاجم شورشیان حوثی گفت بخش عمده ای از درگیری ها در یمن به دلیل ارسال غیرقانونی سلاح از ایران به حوثی هاست. در این میان خبرگزاری رسمی روسیه تاس به نقل از یک مقام دولتی اعلام کرده که مواضع این کشور در این رابطه هیچ تغییری نکرده است. این مقام آگاه تأکید کرد که روسیه هیچ گونه تلاشی در جهت به تصویب رساندن سندی در تایید سیاست آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران در شورای امنیت را نخواهد پذیرفت. پیش از این نیز واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست تاریخ 30 ژوئن شورای امنیت در جریان مباحثات پیرامون پیشنهاد طرف آمریکایی در این باره هشدار داده بود که حتی اگر قطعنامه ایالات متحده علیه ایران در آینده به رأی هم گذاشته شود شانس تصویب آن وجود نخواهد داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تلاش کرد دلایل تصویب طرح موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی را توجیه کند. وی گفت ما در بسته اقتصاد مردمی تاکید داریم ریل گذاری شرایط کشور را به گونه ای تنظیم کنیم که مانع از فعالیت‌های مضر دلالان و سودجویان و سوداگران و محتکران و همه کسانی شویم که به خاطر منافع شخصی خودشان باعث لطمه خوردن به اقتصاد کشور و شرایط معیشتی میلیون‌ها نفر از مردم به خصوص محرومان و مستضعفان شدند. وی گفت محتکران مسکن هم جزء رانتخاران هستند. او ادامه داد اجاره های مسکن روز به روز با سرعتی سرسام‌آور افزایش پیدا می کند و مردم با مشکلات ناگواری در تهیه مسکن مناسب روبرو هستند، ولی عده‌ای سودجو میلیون ها واحد مسکن را احتکار کردند تا قیمت های بازار مسکن را به طور بی‌ضابطه و بی اساس افزایش دهند و از این شرایط خودساخته منتفع شوند. حال در شرایطی که برخی از مردم توان اجاره یک واحد مسکن حداقلی را ندارند، چگونه میتوان به محتکران و سوداگران بازار مسکن اجازه داد تا آزادانه شرایط معیشتی مردم را دشوار و دشوارتر کنند؟ وی افزود ما باید در برابر این عده معدود بایستیم. در همین راستا امروز اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد تا محتکرانی که خانه‌هایشان را با هدف افزایش قیمت عرضه نمی‌کردند مجبور به تغییر این رویه و عرضه مسکن شوند. وی که می‌داند طرح با مشکلات جدی روبروست گفت: این قانون مشکل مسکن کشور را حل نخواهد کرد، اما کار را برای محتکران مسکن سخت خواهد کرد و با شفاف سازی اطلاعات مقدمه ای خواهد شد برای اصلاحات ساختاری و کمک به طبقه متوسط و ضعیف جامعه. او گفت هدف این طرح کسب درآمد برای دولت نیست و تنها هدف ما این است که مسکن‌های احتکار شده وارد بازار شود و تا حدی به کنترل قیمت در بازار مسکن کمک کند. او در پایان گفت شیوه اجرای این طرح بسیار مهم است. دولت باید با جدیت این طرح را اجرا کند و مجلس هم در اجرایی شدن آن با دقت نظارت کند و گزارش عملکرد را مرتب به مردم اطلاع رسانی کند. اگر هم در اجرا اشکالاتی در طرح دیده شد، باید با فوریت اصلاحات لازم در قانون پیشنهاد شود. به نظر بسیاری از کارشناسان این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باعث خواهد شد که سرمایه گذاری در حوزه مسکن را کاهش دهد و هدف اصلی طرح نیز کسب درآمد برای خزانه خالی کشور است.
روزنامه وال استریت ژورنال همپا با دیگر رسانه‌های جهان به بازتاب حادثه بیروت می‌پردازد. این روزنامه بر این باور است که انفجار بیروت کل لبنان را در وضعیت بسیار سختی قرار داده است. مشکلات لبنان البته پیش از انفجار بیروت سر باز کرده بودند، اما آنچه باعث شد این کشور بیش از گذشته به حاشیه و قعر مشکلات فرو رود اتفاق اخیر بوده است. وضعیت اقتصادی، سقوط پول ملی این کشور، قطعی برق، بیکاری، کرونا و نارضایتی از کارآمدی مقامات دولتی همه و همه مشکلاتی بودند که در ماه‌ها و سال‌های اخیر لبنان با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد. این روزنامه می‌نویسد لبنان کشوری است که در پیشینه خود بحران‌های زیادی را تجربه کرده و با این وجود همواره از دل همه این بحران‌ها بیرون آمده و زنده مانده. درگیری‌های فرقه‌ای، جنگ با اسرائیل و بحران آوارگان، اما اتفاق اخیر بیش از همیشه لبنان را به لبه پرتگاه برده و بازسازی اقتصاد این کشور را دشوار کرده است. امیدها در مورد لبنان اکنون کمرنگ است. مینا خطیب، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال افریقا در اتاق فکر چاتم لندن میگوید: من فکر می‌کنم لبنان با سرعت به وضعیت دولت ناکام رسیده است. یک لبنان شکست خورده به معنای از دست رفتن یکی از بزرگترین مرکز فرهنگی، مالی و تجاری خاورمیانه. به نوشته وال استریت ژورنال، با وجود بحران‌های بزرگ در خاورمیانه، لبنان توانسته بود وضعیت ظاهری خود را حفظ کند. پناهگاهی برای هنرمندان، روشنفکران، بازرگانان و افراد مشهور بود و کلوب‌ها و رستوران‌های شبانه در آنجا برقرار بود. اما با وجود این زرق و برق ظاهری، بسیاری از درون این کشور هشدار می‌دادند که زیرساخت‌های اقتصادی لبنان ناکارآمد است و مقامات دولتی از وضعیت مردم غافل ماندند. هنری چاول، مشاور سابق دولت لبنان که اخیراً استعفا داده است، معتقد است این آخرین میخ بر تابوت لبنان بوده. او نسبت به وضعیت اقتصادی لبنان بسیار بدبین است و میگوید وضعیت اقتصاد لبنان بسیار وخیم بوده. آنها از حل مشکلات کوچک ناتوان بودند. حال چگونه میتوانند با مشکل بزرگی چون انفجار بیروت کنار بیایند؟ روزنامه وال استریت ژورنال اما مینویسد لبنان از سال 1975 که به مدت 15 سال در جنگ داخلی به سر برد، توانست زنده بیرون بیاید و سر پا بایستد. کشوری که سالها محل رقابت قدرت‌های خارجی شده است. در این سالها بمباران‌های اسرائیل و درگیری شبه نظامیان این کشور را ویران کرد. در سال 2006 جنگ با اسرائیل نیز ویرانی‌های زیادی برای لبنان به بار آورد و باز هم بسیاری از شهرها و روستاها نابود شدند. اما با این وجود لبنان موفق شده از خاکستر همه این حوادث سر بیرون بیاورد و همچنان محل پناهگاه هزاران فلسطینی و میلیون‌ها سوری باشد و میزبان مذاهب گوناگونی چون شیعه، سنی و دروزی‌ها که در کنار هم به صورت مسالمت‌آمیز زندگی می‌کنند. لبنان امروز اما با مشکلات بسیار حادی روبروست. کمبود ارز خارجی و تورم بیش از 89%. اگرچه اقتصاددانان معتقدند بعد از بازسازی معمولاً تحرک‌های اقتصادی در یک کشور در بخش‌های مختلف صورت خواهد گرفت، اما مسئله این است که لبنان به شدت به واردات مواد ساختمانی وابسته است. از طرفی مهمترین بندر این کشور نابود شده است. از این رو لبنان با چالش‌های منحصر به فرد خود روبروست.